اینها به گوش خود شنیدم.
رحم کن امیر، رحم کن. آن که از مردمان بردم باز پس میدهم. آبرویم نریز.
زاهد طمعکار راه زن است و سزای راه زن معلوم. ببریدش.
رحم کنید امیر، رحم کنید.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، سروران ارجمندم. بفرمایید آخرین بار از چه کسی قدردانی کردید و چرا؟ سامانه پیام کوتاه 3102، تلفنم 2265 2876. خوب است که به وجود کشورمان افتخار کنیم، ولی مهمتر از آن این است که کاری کنیم کشورمان به وجودمان افتخار کند. علاقه در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست. زندگی انسان‌های فعال خاک وطن را بارور می‌سازد. خانه ات را حاضری از دست بدهی، ولی وطن را هرگز. وطن با حضور نوابق زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند. وطن تنها میراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. و یکی از موهبت‌هایی که خداوند به انسان عطا می‌کند، عشق به وطن است. درود بر همه شما هموطنان نازنینم. یه بار دیگه به رسم ادب و وظیفه فرارسیدن ایام الله با شکوه دهه مبارک فجر خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
دارو داروسازی نوین ایران از حدود 100 سال پیش و با افتتاح نخستین داروخانه ها به سبک جدید توسط داروسازان اتریشی، آلمانی و فرانسوی در تهران آغاز شد. آموزش داروسازی نیز در همان زمان توسط استادان اروپایی در دارالفنون شروع گردید.
در اوایل دهه 40 زیرساخت صنعت داروسازی ایران شکل گرفت. بیش از 40 شرکت خارجی با سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت ایران فعالیت‌هایی را برای تولید دارو در کشور ما آغاز کردند. اما در نهایت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 25% از داروهای مصرفی کشور در داخل به صورت تحت لیسانس تولید و حدود 75% هم به صورت داروی آماده وارد می‌شد. در واقع قبل از سال 57 تأمین داروی کشور واردات محور بود. در آن سال‌ها مواد اولیه دارو و مواد و لوازم بسته‌بندی 100% وارداتی بود و سپس در داخل تولید و بسته‌بندی می‌شد.
دکتر علیرضا مرندی متخصص نوزادان.
25% یا حد اکثر 30% از اقلام دارومون رو در داخل تولید میکنه، اونم تحت لیسانس خارجی ها و از ساخت فرمول و غیره نبود، دقیقت بسته‌بندی و ارائه دارو بود که اونم با نام تجارتی بسیار گران در میامد. نام تجارتی برای ما تازه عمده داروی ما یعنی 70-75% از خارج وارد میشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در حال حاضر حدود 107 کارخانه داروسازی داروهای شیمیایی، 40 کارخانه داروسازی تولید داروهای گیاهی و حدود 40 کارخانه تولید کننده مواد اولیه و بسته‌بندی در کشور وجود دارد. همکنون 55% از مواد اولیه دارویی و بیش از 95% مواد و لوازم بسته‌بندی در داخل کشور تولید می‌شود. یکی دیگر از اتفاق‌ها و رویدادهای مهم در زمینه دارو بعد از انقلاب اسلامی، تولید داروهای بایوتکنولوژی با فناوری و دانش روز تا حد خودکفایی و صادرات بوده است. دکتر مصطفی قانعی، فوق تخصص ریه.
کشور جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با 22 داروی زیست فناوری که بسیار پیشرفته هستند در منطقه رقیب نداره و در آسیا بعد از ژاپن قرار داره.
در حال حاضر برخی اقلام داروهای تخصصی و فوق تخصصی از جمله داروهای بیماری‌های خاص از ابتدا و پایه در داخل کشور به صورت زیست فناوری تولید و عرضه می‌شود. به علاوه تولید برخی از داروهای شیمی درمانی ضد سرطان نیز در کشور به وقوع پیوسته و در مرحله تولید و عرضه می‌باشد.
دکتر سید حسن امامی رضوی، متخصص جراحی عمومی.
صنعت دارو با گستره‌ای که در کشور ایجاد کرده یکی از صنایع اشتغالزا برای کشور هستش و تونسته تعداد زیادی از جوانان این کشور رو در حوزه‌های مختلف به خودش جذب بکنه و بتونه حتی بازارهای صادراتی رو برای خودش ایجاد بکنه.
تولید و استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی با استفاده از منابع داخلی با عرضه که بیش از 800 قلم داروی ثبت شده نیز از دیگر دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی می باشد.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. ممنون به خاطر پیامک‌ها و تماس‌های تلفنیتون. تشکر از آقای علیرضا بارانی عزیز. آقای بارانی خیلی لطف کردید، ممنونیم. با افتخار بریم سراغ تعداد دیگری از تلفن‌های شما عزیزان و پیامک‌های قشنگتون.
سال پیش اوایل کرونا بود، من خانومم توی بیمارستان بستری بودن، آقای دکتر یوسفام خیلی زحمت کشیدن، جوری که اصلا هیچ انتظاری نداشتم که همسرم باز بخواد برگرده چون جراحی خیلی سختی داشت. خیلی زحمت کشیدن، یعنی شبانه روزی بالا سر همه مریضا هستن، نمیگم مریض ما. ممنونم و دستشون رو میبوسم. حسین زاده هستم از دسفول.
سلامت باشید. خانم الهام از تهران نوشتن که من آخرین بار قدردانی از مادرم کردم به خاطر دستپخت خوبش. متشکرم.
هر دقیقه از خدا تشکر میکنم، هر دقیقه، هر نفس کشیدنه به اونه که رفتن کمک ولوله زده ها شلوخ. خدا قوتشون بده، بهشون خسته نباشی میگم. خیر خودکاشان از این باشه رو برام.
خانم سودابه فداکار از فردیس نوشتن از همسرم آقا محمد تشکر میکنم که هر چه خواستم نه نگفته، حتی امسال روز تولدم برام گوشی گرفت.
نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در مورد موضوع جذاب امشب جایی خوندم که آدمی میتواند برای بسیاری از چیزها متشکر و قدردان باشه، برای یک هدیه، برای یک حرکت دوستانه، برای زیبایی طبیعت، برای سکوت بعد از سرودا، برای به دست آوردن دوباره سلامتی و نور خورشید. هر چه شکرگزارتر باشیم دلایل بیشتری هم برای شکرگزاری خواهیم داشت. در آخر من تک تک عوامل پشت پلک صبح تشکر میکنم. قدردان محبت های شما هستم برای تهیه برنامه های عالی شبانتون. از تک تک اساتید که در برنامه راهنمایی میدم متشکرم. خدا رو شکر میکنم که صدای دوستان رادیویی رو میشنوم. متشکرم از شما. نسرین هستم از محله پاسدار.
زنده باشید ایشالله. ما بعد از شما قدردانی و تشکر کنیم که همیشه لطف دارید، چرمنده می فرمایید، سرمایه های واقعی ما هستید. خیلی مخلصیم. خانم سپیده سراج همدانی از اهوازم نوشتن همه تشکر و قدردانی هم برای کسی است که در همه سختی ها کنارم بود و در تک تک لحظات زندگی همراه و همقدمم. ممنونم ازت بابت تمام آنچه که بی منت به من بخشیدی. متشکرم.
خدمت شما عزیزان رادیو سلامت پشت پلک صبح. بخواستم من امشب از همه تشکر کنم، بخصوص دوست عزیزم گوینده محترم برنامه. در این دنیای با ارزش تو با ارزشتر از گنجی، تو این گفتار بنده رو بذار توی نظرسنجی. اون وقتی که تو میفهمی طرفدارات فراوونن، آخر اجرایت پای برنامه میمونن. حقیقت را سرودم من برای تو و دوستانت، اگر باور نداری تو بپرس این روز مهمانت. با سپاس خیرتانتم. خدا نگهدارم.
زنده باشید برادر بزرگوار، تاج سر من هستید، کوچیک شما هم خدا حفظتون کنه. معین خانی‌زاده صدا بردار میگه، به من میگه که با من بود و با تو نبود. بله بله آقا معین، با شما بودن. زنده باشید همگی. چقدر حس خوبیه که به هم انرژی خوب میدیم. از گلگی کردن بهتره، از غرغر کردن بهتره، از هرس و جوش خوردن بهتره، از گیر دادن به هم دیگه بهتر. بابا یه ذره حرفای خوب به هم بزنیم. همین قدردانی بهترین بهانه است که به هم دیگه انرژی بدیم. امشب شما چقدر به ما انرژی دادید، ما رو شرمنده کردید. ما کوچیک همه شماییم. خیلی مخلصیم. خانم ملیحه باقری از تهران هم نوشتم من آخرین بار از همسر و پدرم تشکر کردم. سلامت باشید. خیلی متشکریم. بریم در بخش جنبندی بشنویم صحبت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و مدرس محترم دانشگاه.
عرض ادب و احترام و درود و مهر بر شما همراهان عزیز و محترم برنامه پشت پلک صبح. موضوع این برنامه قدردانی کردن هست. باید عرض بکنم از جمله اساسی ترین و اصولی ترین و زیربنایی ترین مسائلی که میتونه یک رابطه دو طرفه رو و یک رابطه رو اساساً مستحکم بکنه اینه که اگر کسی لطفی به ما میکنه یا رفتار درستی در برابر ما داشته باشه، ما در برابر اون کار یا در برابر اون فرد سپاسگزار باشیم. یعنی به تعبیر ساده تر، ما وقتی که داریم حق شناسی رو میگیم، یعنی اینکه ما واقعیت هایی که مبتنی بر رفتار طرف مقابل هست رو به عنوان یک حقیقت میشناسیم و کاملا مبتنی بر اصول و اخلاق از یک وضعیت درستی در زندگی خودمون سعی میکنیم راهی درست بکنیم برای قدر شناسی کردن از دیگران، نشانه یک تربیت توسعه یافته است در زندگی ما. یک انسان نرمال از نظر روانپزشکی کسیه که از کمک کردن و به تعبیری نیکی کردن یا به تعبیری انجام وظیفه درست نسبت به دیگران حس خوبی بهش دست میده، چون با انجام یک رفتار درست و یک محبت و لطف و دوستی به دیگران، یک فرد نرمال از منظر روانشناسی دارای یک آرامش روانی و آسودگی خاطر میشه. و خب این مبحث مبحث بسیار مهمی است. اما در خیلی جاها ما میبینیم افراد علارغم اینکه این ویژگی به ذات و بالقوه رو در خودشون دارن، از یه جایی به بعد دیگه تمایلی ندارن که برای کسی به اصطلاح خوبی بکنن و برای کسی یک رفتار مفیدی داشته باشن. به این تعبیر باید عرض بکنم ما باید بدونیم مثلا قدردانی چیه و دنبال چی میگردیم. قدردانی یک روشه، یک الگوه که ما کسی رو که به همون لطف کرده رو چه به صورت کلامی یا چه به صورت غیر کلامی یا از هر دو طریق ازش تشکر میکنیم و با رفتاری که میکنیم به اون میگیم که من متوجه کار تو شدم. این اهمیتی هم داره؟ بله، کاملا مشخصه که این قضیه بسیار مهمه. مهمترین خاصیت قدرشناسی کردن از اینها اینه که ما به طرف مقابلمون یه پیام میرسونیم که ما اصطلاحاً نابینای روانی نیستیم. ما فردی نیستیم که متوجه نشیم که تو برای ما چه کار کردی. و اون مبحث معروف لئن شکرتم لازیدن نکم اتفاق میفته، یعنی اینکه میتونیم با کاری که انجام میدیم، من حتی میخوام نگاه خودخواهانه رو بگم، باعث میشیم که دیگران بیشتر برای ما قدم بردارن و دلخوشتر و آسوده تر برای ما کارهایی رو انجام بدن. و خب به هر صورت این وضعیتی است که ما حتی اگر نگاه خودخواهانه هم داشته باشیم میتونیم در این منظر انتفاع بیشتر و سود بیشتری رو برای خودمون داشته باشیم. اما آیا راهی هم برای قدرشناسی کردن وجود داره یا نه؟ مبتنی بر الگوهای جنسیتی زن و مرد؟ بله، کاملا وجود داره. آنچه که بر اساس یافته‌های تجربی و علمی در اتاق درمان همکاران بنده و بنده اندکی آموختم این بوده که اغلب، نمیگیم همه، میگیم اغلب آقایون باورشون بر اینه که در ارتباط با زحماتی که خانواده براشون میکشه، همسر و فرزندانشون، غالباً اظهار تشکر دارند، غالباً. و وقتی که از همسران و از خانم این فرد سوال میکنیم که آقا تو چی کار میکنی، خانوم ها اغلبشون معتقدن که همسرانشون بیان کلامی ندارند. به این تعبیر یکی از معروفترین شیوه هایی که ما میتونیم قدرشناسی خودمون رو به دیگران نشون بدیم، صراحتن عرض میکنم تشکر کردن کلامی است. یعنی همین که من به زبان از کسی که برای من کاری انجام داده تشکر میکنم. خب این ابزار از راه‌های مختلفی وجود داره. میتونیم با توجه به گستره دنیای امروز از طریق پیامکی که میتونیم برای طرف مقابل بفرستیم، پیام صوتی که میتونیم برای طرف بفرستیم و امثال ها میتونیم این کارو بکنیم. یه جای دیگه هست که ما میتونیم به طریق زبان بدن این کار رو بکنیم. مثلا همون لبخند زدنی که ما داریم در ارتباطات روزمرمون، یعنی وضعیتی که شرایطی درست بکنیم که طرف مقابل احساس رضایت رو در چشم ما ببینه. و یه نکته ای هم تو عرض آخرم به عنوان یکی دیگه از مفاهیم عرض میکنم، ما هزار سال هم که به تشکر کلامی بپردازیم، تا زمانی که در عمل خودمون اون تشکر رو اجرایی نکنیم، اون تشکر کلامی سر جاش نمیشینه. مثل این میمونه که مثلا غذایی خوردیم جایی و پس از اتمام غذا ما از طرف تشکر میکنیم، میگیم بسیار عالی بود، متشکریم از تو و هر چیز شبیه به این، و این تموم شد. زمان این تشکر کلامی ارزشمند خواهد بود که من ظرف خورده خودم رو لااقل، بشقاب و قاشق و لیوان خودم رو لااقل، کمترین کاری که میتونم بکنم اینه که به نشانه همدلی و همکاری این ظرف رو بردارم و حالا روی کانتر یا توی سینک ظرفشویی یا توی ماشین ظرفشویی قرار بدم. پس یادمون باشه تشکری نافذ خواهد بود که به انضمام مظاهر کلامی مظاهر عملی نیز داشته باشد. امیدوارم که قدردانهای خوبی برای عزیزانی که در حق ما لطفی دارند باشیم.
بله، خیلی ممنونم. از اثرات قدردانی غافل نشیم و سعی کنیم بچه هامونو قدرشناس بار بیاریم. درود بر همه شما. به خاطر همه چیز ممنونیم، به خاطر پیامک ها و تماس های تلفنیتون. ببخشید اگه همه پیامک ها رو نتونستیم بخونیم، اگه همه تلفن ها رو نتونستیم پخش کنیم. به بزرگواری خودتون خدمتگزارانتون در این برنامه رو ببخشید و حلال بفرمایید. خیلی مخلصیم. شب بخیر، خدا نگهدار.